به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیریم. با دنبال ادعاهای مبنی بر کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در سپین بولدک، وزارت خارجه افغانستان از محکمه جزایی بین‌المللی و دیگر نهادهای جهانی می‌خواهد
در جلوگیری جنایات طالبان، محکمه عاملین جنایت‌ها و رفع فرهنگ مافیات با دولت افغانستان همکاری کنند.
معلمان برخی از مناطق بدخشان می‌گویند چند ماه می‌شود معاش نگرفتند.
همه ابقای حیات ما توسط 4 روپیه معاشمون است، ما معاش نگرفتیم. مشکلات بی‌حد است.
گسترش دامنه تظاهرات در ایران و چند شهر و منطقه دیگر آن کشور
گفته می شود اعتراضات در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان انجام شده است
و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین خبرها. یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا گفته که حملات هوایی را به حمایت از نیروهای افغان اخیراً افزایش دادند. یک مقام امنیتی در ولایت فاریاب گفته که بر اثر آتشباری طالبان 2 زن و 1 کودک در شهر میمنه دیروز جان باختند و رئیس جمهور روسیه از قابلیت نیروهای بحری کشورش ستایش کرده. مشروع خبرها. یک جنرال بلندپایه آمریکا میگوید که آن کشور در پشتیبانی از نیروهای افغان به حمله های هوایی ادامه خواهند داد. جنرال کنت مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا این سخن را دیروز به خبرنگاران در کابل گفت.
ایالات متحده حملات هوایی را به حمایت از نیروهای افغان در چند روز گذشته افزایش داده است. اگر طالبان به حمله هایشان ادامه دهند، ما آماده ایم که به این حمایت خود در هفته های آینده دوام بدهیم.
این اظهارات مکنزی در حالی است که روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان ادامه دارد. طالبان حمله هایشان را در هفته های اخیر افزایش داده و برخی از مناطق را تصرف کردند. مکنزی گفت که اردوی آمریکا پس از 31 مای آگست که انتظار می رود تمام قوای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، به حمایت لوجستیکی از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. او اما به طور واضح نگفت که آیا ایالات متحده پس از خروج نیروهای آمریکایی به حمله های هوایی بر طالبان ادامه خواهد داد یا خیر. مکنزی به تازگی فرماندهی نیروهای آمریکایی را نیز در افغانستان به عهده گرفت. سفارت آمریکا در کابل خواستار پایان فوری عملیات نظامی طالبان شده. این سفارت در توییت روز یکشنبه گفت این عملیات مانع تلاش ها برای دستیابی به رای حل از طریق مذاکره می شود و غیر نظامیان آسیب می رساند و سبب بیجا شدنشان می گردد. سوی دیگر محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید موقف مشترک بین المللی درباره روند صلح این کشور روی پیشرفت این روند تأثیر گذار است. آقای استانکزی این سخن را دیروز در دیدار با توماس نیکولاسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در دوحه قطر گفت. این هیئت مذاکره کننده در حساب توییترش نوشته که در این دیدار درباره پیشرفت گفتگوها و موانع موجود بحث شده. یک مقام ارشد امنیتی ولایت فاریاب میگوید که بر اثر آتشباری طالبان 2 زن و 1 کودک در شهر میمنه جان باختند. روح‌الله خلیل اوغلو قماندان امنیه فاریاب ناوقت دیروز به رسانه ها گفت
امروز ما شاهد اصابت چند فیر توپ از طرف مخالفین و از سر میمنه بودیم که بدبختانه باعث شهادت 1 طفل و 2 خانم و تخریب چند دکان شده و در بالای اهداف نظامی اصابت نکردند.
این رویداد بعد از ظهر دیروز رخ داد. قماندان امنیتی فاریاب گفت که در آتشباری متقابل نیروهای افغان 6 تن از طالبان کشته شدند. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. ده ها افغان در مقابل سفارت پاکستان در بروکسل پایتخت بیجیم دیروز مظاهره کردند. آنها پاکستان را به حمایت از طالبان و مداخله در امور افغانستان متهم کردند. پاکستان همواره اتهام ها مبنی بر حمایت آن کشور از طالبان و مداخله در امور افغانستان را رد کرده. معترضان همچنان از پاکستان در ارتباط به شکنجه و اختطاف سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد انتقاد کردند. سلسله در روز پیش در اسلام آباد اختطاف شد و به گفته مقام ها پس از شکنجه از چند گروبایندگان دوباره آزاد شد. روابط کابل و اسلام آباد بعد از این رویداد به تیرگی گرایید و حکومت افغانستان سفیر و دیگر دیپلماتان ارشدش را از اسلام آباد فراخواند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم نمایش کشتی‌های جنگی آن کشور در بندر سن پترزبورگ از قابلیت نیروهای بحری روسیه ستایش کرد. این مراسم با وجود شیوع ویروس کرونا به مناسبت روز نیروهای بحری روسیه دیروز راه اندازی شد. پوتین گفت نیروهای بحری در صورت نیاز قادر به رهگیری هر دشمن و حمله غیر قابل پیشگیرانه علیه هر هدفی هستند. و دو شرکت هوایی اسرائیل اولین پروازهایشان را به مراکش انجام دادند. این پروازها دیروز یک شنبه نزدیک به یک سال پس از عادی شدن روابط میان دو کشور صورت گرفت. این شرکت ها گفتند که در پرواز اول از تل ابیب به مراکش حدود 100 گردشگر انتقال یافتند و ساعت پس از این پرواز طیاره دیگر به آنجا پرواز کرد. نو هفت دقیقه صبح وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان از محکمه بین المللی جزایی و دیگر نهادهای جهانی خواسته که در زمینه محاکمه عاملان کشتار غیر نظامیان در قندهار همکاری کنند. حکومت افغانستان طالبان را متهم کرده که به تازگی دست کم 100 غیر نظامی را در ولسوالی سمین بولدک کشتند. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از افراد در سمین بولدک به اتهام همکاری با دولت کشته شدند. طالبان اما دست داشتنشان را در آنچه کشتار غیر نظامیان در قندهار خوانده شده رد کردند. همکارم گزارش می دهد.
مقام ها می گویند به خاطر درگیری های تازه در قندهار تقریبا 22 هزار خانواده بیجا شده و در وضعیت بشری ناگوار به سر می برند. دو شهروند قندهار از وضعیت جنگ چنین پیام های در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشتند.
در اینجا در ناحیه هفتم راه ها مسدود بوده، برق نیست، مریض خود را به کلینیک برده نمی توانیم. از مقام ها می خواهیم که به مشکلات ما رسیدگی کنند. در ناحیه هفتم و هشتم امنیت خیلی وخیم است. روی خدا را ببینید، دیگر جنگ را بس کنید. اگر اشرف غنی باشد و یا کدام رهبری دیگر، این جنگ خود ما را از گرسنگی کشت. به گونه جرامت کنید و یک دیگر را تحمل کنید. خدا را حاضر ببینید، ما را از گرسنگی کشتید.
در این حال وزارت خارجه از محکمه جرایم جنگی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر تقاضا کرده که جرایم جنگی طالبان را بررسی کنند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از این اقدام بین‌المللی استقبال کردند که جرایم جنگی طالبان را مستند می سازد.
وزارت امور خارجه از گزارشات دیدبان حقوق بشر و سایر منابع معتبر در خصوص مستندسازی خشونت ها و جنایات ضد بشری از جانب طالبان در افغانستان استقبال میکنه. خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای مدافع حقوق بشر و محکمه جرایم بین المللی ای است تا در جلوگیری جنایات و طالبا، محکمه عاملین جنایت ها و رفع فرهنگ مافیات با دولت افغانستان همکاری کنند.
همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود گفتند که طالبان پس از تصرف اسپین بولدک قندهار حدود 300 تن را ربودند. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان این تعداد را از خانه هایشان بیرون کرده و آنها را به اتهام همکاری با حکومت با خود به جاهای نامعلوم بردند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر به نقل از گزارش های محل گفته که طالبان از میان آنها شماری را کشته که در جمع آنها دو پسر یک عضو شورای ولایتی قندهار نیز شاملند. پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر، در این گزارش گفته که نگرانی شدیدی وجود دارد که طالبان در قندهار دست به مظالم دیگر هم بزنند. در موازی با این، شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شام دیروز یک شنبه در حساب تویترش نوشت وضعیت با شدت نگران کننده حقوق بشری در افغانستان نیاز به توجه ویژه و عاجل شورای حقوق بشر ملل متحد دارد. او در این توییتش افزود که مستندسازی موارد نقص حقوق بشر در منازعه کنونی به صورت همه‌جانبه، همان گونه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه می درخواست کرده بود، نیاز به هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی دارد. اما طالبان گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را رد میکنند. آنها میگویند در قندهار با هیچ کسی نه خشونت شده و نه هم ربوده شده.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. بر اساس اعلام وزارت معارف افغانستان، آموزش حضوری در مکتب‌های ولایات سرسیر کشور روز شنبه از سر گرفته شد. در این حال دانش آموزان که با خانواده هایشان بر اثر جنگ بیجا شدند و دانش آموزان مناطقی که آن را طالبان به تازگی تصرف کردند می خواهند که زمینه آموزش آنها هم فراهم شود. همکارم گزارش می دهد.
افزایش دامنه جنگ و ناامنی در افغانستان در آموزش را بر روی شماره از دانش آموزان بسته است. یکی از دانش آموزان دختر که متعلم صنف 11 مکتب در ولسوالی جرم بدخشان است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید نگران آینده خود است. او به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست از او نام بگیریم. گفت که رفتن به مکتب در وضعیتی که همه جا را از دید او ترس و وحشت فرا گرفته، مانند گذشتن از 7 خانه رستم است. به گفته او، طالبان شرایط را برای دختران همسال او وضع کردند که رفتن به مکتب را دشوار کرده است.
به خاطر اوضاع بدی امنیتی ما نمیتونیم مکتب بریم. مکتب هم شروع شده و از یک سرسته طالب ما رفتن نمیتونیم. ما خودم شخصا نمیخوایم مکتب برم. بدون محرم رفتن نمیتونیم. بیچادری رفتن نمیتونیم. و از صنف 6 با بالا هم اجازه نمیتن که دخترای کلان یعنی مکتب برن.
با این حال شماره از شهروندان افغانستان که به دلیل نبردها و ناامنیها بیجا شدند نیز نگران آینده فرزندانشان هستند. بر اساس آمارهای رسمی، از اول حمل تا نیمه ماه سرطان امسال تنها حدود 35,000 خانواده در افغانستان بیجا شدند. در میان این خانواده ها دانش آموزان زیادی هستند که سرنوشت آموزش آنان گره کور خورده است. فرزندان عبدالله نیز با چنین سرنوشت روبرو هستند. او که از ولسوالی زرمت پکتیا به شرنه مرکز ولایت پکتیکا بیجا شده میگوید دو پسرش که متعلم صنف 5 و 6 هستند اکنون از درس باز ماندند.
این نگرانی ما است که آنان نمیتوانیم آنان را داخل کنیم، چرا که سی پارچه و تصدیق میخواهند. اصول آن است که باید سی پارچه شوند. ما حالا سی پارچه به این دلیل نمیتوانیم، زیرا در آنجا چنین کار نمی کنند. نگران استیم که چی کنیم.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف گفته که اگرچه در محلهایی که نبرد جریان دارد، مانند سایر مکانهای عمومی در مکتبها نیز بسته از بان هم در مناطقی که امنیت نسبی تامین باشد تلاش میکنند تا آزمونهای وسط سال را برگزار کنند.
تعداد از هموطنان ما که بیجا شده هستند و از ولسوالی ها به شهرهای بزرگ آمدند، ما خدمات آموزشی در حال استقرار را داریم که با کمک یونیسف این پروسه تطبیق میشه. ولی در کل کسانی که به شهرهای بزرگ آمدند، اگر بعد از اینکه امنیت نسبی تامین شود، اینا اسناد در دست داشته خود را به ادارات مکاتب تسلیم بکنند، امتحانات مزرعتیشان حل میشود. کوشش میکنیم که سنف‌های در حال استقرار را برشان ایجاد بکنیم.
با این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که بر اساس اعلامیه که پیش از این نشر کردند، آنان از اداره های تعلیمی و تحصیلی حراست و پاسبانی میکنند و در تمام مکانهای تحت تصرف آنان نهادهای آموزشی فعال است. در آن اعلامیه همچنین آمده که همه مسئولان اداره های تحصیلی در مناطق تحت اداره آنان بدون توقف و ایجاد موانع به فعالیت های تحصیلی و تدریسی خیش ادامه می دهند. بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان، در سراسر این کشور 9.7 میلیون دانش آموز مشغول آموزشند که 42% آن را دختران تشکیل می دهد. این در حال است که وزارت معارف روز گذشته اعلام کرد که آموزش حضوری را در ولایت های سردسیر و بسیار سردسیر از دوم اسد آغاز کرده و آزمون وسط سال نیز در ششم اسد در تمامی ولایت ها برگزار خواهد شد، آنچه که در وضعیت کنونی نگرانی های را به دانش آموزان بار آورده است.
در این حال شماره از معلمان در ولایت بدخشان از تأخیر در پرداخت معاش ماهوارشان شکایت می کنند. این آموزگاران می گویند چند ماه می شود معاش نگرفتند. اما مسئولان در ریاست معارف بدخشان می گویند این مشکل به زودی حل خواهد شد. در این گزارش بیشتر بشنوید.
آمریت معارف در تلاش است که بتانه که همین مشکلاتی را که پیش آمده حل شود.
پروی سعیدی از 25 سال به این سو به عنوان معلم، سرمعلم و اکنون هم به عیسی آمیر معارف در ولسوالی ماهیمه بدخشان وظیفه اجرا میکند. او به رادیو آزادی میگوید که معاش کارمندان معارف بدخشان که در ولسوالی های سرحدی و دوردست وظیفه اجرا میکنند با چند ماه تاخیر اجرا میشود.
ماه اسد است، معاشات حمل و ثورشان هنوز نگرفتند و در کل پرسنل ما معاشات جوزایشان هنوز نگرفتند. در فیض آباد مسئولیت پرداخت معاشات داره و با موبایل منی یا این پیسه قرارداد هست، متاسفانه یک مقدار کندکاری های خود داره و با معارف هم کمتر هماهنگ است. شاید در بعضی اوقات حتی با تلفن های ما جواب نمیتن.
پروی سعیدی که تنها نانآور خانواده 11 نفری است میگوید که نرسیدن معاشات در زمان معین آنان را سخت به مشکل اقتصادی مواجه کرده است. او میگوید که تأخیر در دریافت معاشات سبب شده است که همواره او و دیگر آموزگاران ولسوالی ماهیمه از دکانداران این ولسوالی قرضدار باشند. معاش ماهواری آموزگاران مکاتب در بدخشان بین 7 تا 11 هزار افغانی است. سعیدی میگوید که 4000 افغانی اش تا صرف کرایه خانه و 7000 باقی مانده را مصرف روزگار خانواده اش میکند. سعد الله 52 ساله هم از دو دهه در یکی از مکاتب ولسوالی نسای بدخشان مضامین تاریخ و جغرافیا را برای دانش آموزان این ولسوالی آموزش میدهد. سعد الله هم مانند پروی سعیدی از مشکل مشابه شکایت میکند.
همه ابقای حیات ما توسط 4 روپیه معاش مون است. این مای جوزا را میبینی تا به اخیر ما معاش نگرفتیم. مشکلات به حد است. ما از کار و غریبی خانه ماندگی هستیم. حتی ما زمستان تعطیلی نداریم. این همه رخصتی هایی که همه دنیا رخصت است ما تعطیلی نداریم.
سعدالله میگوید که از یک سال به این سو بهای مواد خوراکی در ولسوالی های سرحدی بدخشان در مقایسه به سالهای قبل افزایش یافته است. از همین رو معاش ماهوارش نیازهای ابتدایی زندگی او و خانواده اش را مرفوع کرده نمیتواند. ولسوالی های ماهیمه و نسای در همسایگی کشور تاجیکستان از نزدیک به 2 ماه می شود که از سوی طالبان اداره می شود. با این حال مسئولان در ریاست معارف بدخشان این مشکل را تایید می کنند. روح الله محقق رئیس معارف بدخشان بر رادیو آزادی می گوید که معلمین اکثر ولسوالی ها به شمول مرکز ولایت در زمان معین معاشات ماهوارشان را دریافت می کنند. اما آقای محقق میگوید که شماری از ولسوالی های دوردست و سرحدی به دلیل نبود بانک معاشاتشان را به تاخیر دریافت میکنند.
ما کار از بلا خلاص کردیم، روان کردیم، خیلی وقت میشه، اما شرکت متاسفانه که تانوز به امود تعدادش عمل نکرده که باید با وقت زمان این را توضیح میکرد. ما این موضوع را به مقامات زیرساله چندین بارم شریک ساختیم که در این قسمت تاخیر صورت میگیره میشه، اما اجراتی که از طرف ریاست معارف بود کلایش نهایی شده است.
سال گذشته ولسی جرگه افغانستان طرحی را تصویب کرد که به اساس آن 2000 افغانی در معاش ماهواری معلمین و کارمندان پایین رتبه دولتی از آغاز سال جاری اضافه گردید. اما اکنون که 8 ماه از آغاز سال جاری میگذرد، مسئولان ریاست معارف بدخشان میگویند که تا اکنون در معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی تغییراتی نیامده است. اکنون پرویز، سعدالله و هزاران آموزگار دیگر در بدخشان انتظار دارند که 2000 افغانی در معاشات ماهوارشان افزود گردد تا زندگی نسبتاً آرامی را تجربه کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه‌های جهان درباره افغانستان چی نوشتند. آمار ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان پس از عید قربان افزایش یافته. این را سخنگوی وزارت صحت عامه دیروز به رادیو آزادی گفت. او درباره تطبیق واکسن ضد کرونا در کشور گفت که تا حال 1,250,000 تن واکسین شدند. به گفته او محموله های واکسین کمکی دیگر به زودی به افغانستان خواهند رسید. از همکارم بیشتر بشنوید.
با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر عدم دید و بازدید در روزهای عید قربان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، دید و بازدید در روزهای عید ادامه داشت. سخنگوی این وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است. غلام دستگیر نظری بر رادیو آزادی گفت که با این وجود روند توزیع واکسن در 34 ولایت افغانستان ادامه دارد و افراد زیادی برای دریافت واکسن به مرکزهای صحی مراجعه میکنند.
34 ولایت افغانستان روند تطبیق جریان داره. روزانه بین 30 تا 45 هزار نفر در افغانستان واکسن کووید 19 را دریافت میکنند. در مجموع ما 3.3 میلیون واکسن جانسن جانسن در حال حاضر در افغانستان داریم.
آقای نظری افزود که تا به حال 1,250,000 تن در سراسر کشور واکسن کرونا دریافت کردند. با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، قرار است که محموله های واکسین آسترازنکا تا پایان هفته جاری به افغانستان برسد و 1,000,000 دوز واکسین کمکی چین نیز به زودی به افغانستان خواهد رسید. وزارت صحت عامه گفته که بر اساس طرح کوواکس قرار است که تا پایان سال 2021 حدود 30% نفوس افغانستان واکسین شوند. در افغانستان تا به حال 3 نوع واکسن استرازنکا تولید هند، سینوفارم چینی و جانسن جانسن آمریکا به افراد بالای 18 سال تزریق شده است. هرچند در اوایل میزان علاقمندی مردم به دریافت واکسن در سطح بسیار پایین بود، اما در هفته های اخیر میزان علاقمندی به دریافت واکسن بیشتر شده و حتی شهروندان روزها و ساعتها در پشت دروازه های مرکزهای صحی منتظر دریافت واکسن میمانند. این در حالی است که به گفته منابع وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 414 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده، 1224 فرد مبتلا بهبود یافتند و 59 بیمار مبتلا به این ویروس جان باختند. با ثبت آمار جدید، واقعیت مثبت کووید 19 در افغانستان به 144,285 مورد و شمار جانباختگان این ویروس به 6,477 تن رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
6:24 صبح وقت افغانستان شد تا 6 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون بیاید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
برخی از روزنامه های جهان به اعلام قیود شبگردی و افزایش جنگ پس از عید در افغانستان توجه کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که حکومت افغانستان برای جلوگیری از حمله های طالبان قیود شبگردی اعلام کرده. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که بجز از کابل، پنجشیر و ننگرهار در 31 ولایت مقررات شبگردی وضع شده. در مطلع گاردین همچنان آمده که پس از وقفه کوتاه عید جنگ در مناطق مختلف افغانستان بار دیگر شدت یافته و طرف های درگیر جنگ ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات سنگین وارد کردند. در مطلب می خوانیم که طالبان بر تقریبا نیمه از بیش از 400 ولسوالی در افغانستان تسلط دارند. گاردین به نقل از کارشناسان امور نوشته که علت سقوط برخی از ولسوالی ها این است که از ماه می به این طرف حمله های هوایی ایالات متحده بر طالبان کاهش یافته. نیروهای آمریکایی در اول ماه می امسال روند خروج جشان از افغانستان را آغاز کردند و قرار است که این روند تا پایان ماه آگست به پایان برسد. اما گاردین به اظهارات تازه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم پرداخته و نوشته است که نیروهای آمریکایی هفته گذشته در حمایت از نیروهای افغان دست به حمله های هوایی زدند. فاینانشال تایمز هم به وضع مقررات شبگردی در افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که حکومت افغانستان در حال قیود شبگردی وضع کرده که به نوشته روزنامه طالبان مناطق مهم و پوسته های سرحدی را تصرف کردند. فاینانشال تایمز نوشته که حکومت افغانستان بر حفظ مراکز ولایات و شهرها تمرکز کرده اما طالبان در بسیاری از مناطق روستایی و سرحدی پیشروی کردند. در ادامه می خوانیم که گفتگوهای صلح برای رسیدن به جورآمد سیاسی هنوز به نتیجه نرسیده است و اینکه طالبان به ادامه جنگ هشدار دادند. فاینانشال تایمز گفته که در چند هفته اخیر چند منطقه سرحدی به دست طالبان افتاده که در نتیجه بخش بزرگ از عواید حکومت با خطر مواجه شده. بر طبق گزارش ها طالبان شیرخان بندر در شمال، اسلام قلعه و تورغوندی در غرب و سپین بولدک در جنوب افغانستان را تصرف کردند. با چنین وضع صادرات و واردات از این مسیرها مختل شده و در نتیجه بهای مواد خوراکی در مناطق مختلف هم افزایش یافته.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:27 دقیقه صبح وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دامنه تظاهرات در ایران به چند شهر و منطقه دیگر آن کشور گسترش یافته. این تظاهرات در اعتراض به نبود آب رواندازی شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دیروز یکشنبه نارامی های خوزستان وارد 11 روز خود شد. نارامی هایی که به اعتراض با بی‌آبی در غرب ولایت خوزستان آغاز شد و به اعتراض های سیاسی در شرق این ولایت کشیده شد. در این حال در روزهای اخیر دامنه اعتراض‌ها برای همبستگی با معترضان خوزستانی با ولایت‌های بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه کشیده شده. روز شنبه شهر بنجنورد در خراسان شمالی نیز شاهد تجمع اعتراضی بود. آنها شعارهای ضد حکومت سر می‌دادند و می‌گفتند که ایرانی می‌میرد، ذلت نمیپذیرد، جمهوری اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم. خبرهای تایید ناشده هم از برخی نارامی ها در شهر ایلام منتشر شده است. گفته می شود اعتراضات این شهر در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان انجام شده است. از ولایت البرز نیز خبر می رسد که گروه از معترضان جاده محمد شهر با کیهان مهر را در این ولایت در حمایت از اعتراضات خوزستان برای ساعات بستند.
پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای یاد شده، جمعی از مردم تبریز برای اعلام همبستگی با معترضان خوزستان اقدام به تظاهرات کردند. حزب اراده ملی ایران شاخه خوزستان دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه ریشه بحران‌های کنونی خوزستان را مدیریت‌های ناکارآمد محلی و ملی بر منابع آب عنوان کرده که حاصل آن تنش آبی بیش از 700 روستا و خشک شدن تالاب‌های این ولایت بوده است. بحران بی آبی در خوزستان که تابستان امسال شدت بیشتر یافت، علاوه بر عدم دسترسی شهروندان با آب آشامیدنی، به زراعت و مالداری هم آسیب جدی وارد کرده است.